بسم الله الرحمن الرحیم. امر 15 و تنبیه 15 در ذیل مباحث غیبت معلومیت مخاطب هست و این سوال که آیا معلومیت مخاطب شرط هست یا نه، حتی اگر مردد هم غیبت مغتاب مردد هم باشد باز مشمول حکم غیبته. در اینجا دو مطلب هست که باید بهش توجه داشت. یک مطلب که تقریبا محل اختلاف نیست این است که لازم نیست که مغتاب، سلام علیکم، فرد واحد و شخص واحدی باشه. ممکنه که مغتاب یک نفر باشه، ممکنه دو نفر باشن، ممکنه جماعتی باشن، ممکنه اهل بلدی باشند. این تفاوتی ندارد و اینطور نیست که شرط در حرمت غیبت این باشد که مغتاب بالفتح غیبت شونده فرد باشه، یک نفر باشه. نه، اگر به صورت جمع هم غیبت بکند باز همینه، یک غیبت یک فرد بکنه حرامه، بگه که فلان آقا زید اینجور هست، یا غیبت 10 نفر بکنه با اسامیشون باز همینطوره، یا بیاد غیبت بکنه با عناوینی که عموم و شمول داره، بگه که کسانی که در فلان درس شرکت میکنند، یه عنوانیست که منطبق بر کلیست که افرادش مشخصه، یا کسانی که در حوزه هستند، کسانی که در دانشگاه هستند، کسانی که در این مدرسه هستند، فرق نمی‌کنه. یا بیاد عناوین عامه‌ای باشه که شمول بیشتری داشته باشه، اهل بلد کذا، یا از اونم شمول بیشتر، قومیت کذا یا ملت فلان، اینا همه حکمشون حکم واحده و همه اینها حرامه. لازم نیست که در حرمت غیبت تعلق بگیره غیبت به شخص واحد یا افراد معدود معین، نه، اگر به اشخاص متعدد باشه باز هم حرامه. و اون اشخاص و جمع هم چه با اسامیشون بیاد در تحت غیبت یا با عناوین کلی بیاد که بر اونها منطبقه، باز از این جهت هم فرق نمی کنه. و اون عناوین کلی هم دائمانه شمولش تفاوت نمیکنه، یه عنوان جمع و جوری باشه که 5 نفر 10 نفر رو بگیره، یا عنوان صنفی باشه، یا عنوان نوعی باشه، عنوان اینا فرقی نمیکنه و همه اینها مشمول حکم غیبته. بنابراین این یک مطلبه که حالا بله میشدن ما عرصباد که همین بحث را در 15 تکمیلش کنیم و اون بحث دوم هم رو جدا بکنیم بذاریم امر 16. پس در امر 15 این رو میگیم که اون معلومیت را میذاریم بحث بعدی، این رو میگذاریم که لازم نیست معدودیت و معین و فردیت واحده، لازم نیست که فرد واحدی باشه در مقام غیبت، افراد متعدد هم بیاد در یک عنوان یا قرار بگیره همینطوره، اون متعددم لازم نیست که با اسامیشون بیاد و کنار هم قرار بگیره، اگر نه اسامی نباشه عنوان باشه که همه رو بگیره، اونم لازم نیست، یعنی شما فرقی نمی کنه، اونم حرامه. اون عنوان کلی هم که میاد بازی عنوان صنفی نوعی جنسی باشه، شمولش کم باشه یا زیاد باشه، اینم تفاوت نمی کنه. همه اینها تحت عنوان غیبت قرار میگیره و ادله حرمت غیبت همه را شامل میشود. فعلا بحث مردد و اینها نیست، همه معلومه، منتها یک شخص نیست، اشخاص متعدده. این به نظر میاد در این فرقی نمیکنه. حالا چه عنوان تعریف غیبت را ما یک ره ذکر که اخاک ما یک ره بگیریم، چه کشف ما ستره الله بگیم، در هر حال در اون جایی که بیش از یک فرد مشمول این ذکر سوء باشند داخل در تعریف و اطلاقات ادله است و حرمت اونها را میگیره. این درش ظاهرا بحثی نباشه. البته این نکته را همینجا با توجه داشت که در حقیقت در اینجا هم ثواب هم به تعدد به اون افراد غیبت شونده، عقاب هم مضاعف میشه دیگه، روشنه. یعنی مضاعف هم میشه، یعنی تعدد پیدا میکنه. یه وقتی میگه که فلان آقا این وصف را داراست، اسناد عیب و نقص میکنه به یک نفر، گاهی نه میاد اسم میبره ده نفر را. خب اونجایی که اسم ببره ده نفر، ده تا غیبت کرده. حالت دیگرش اینه که اسم نمیبره، یه عنوان کلی کسانی که در اون مدرسه هست که افرادشون معینه و یا کسانی که در اون شهرن، یا قومیت کذا یا ملیت کذا. وقتی به نحو عام و استغراق بگه، این در ظاهر یک غیبته، یک تعبیر و بیانه، ولی در واقع غیبت‌های متعدده و تراکم غیبت هاست که موجب تضاعف عقوبت ها می شود. بعیده که حالا این متعرض نشدن، بعیده که کسی بگوید که این که انسان نسبت بده وصف و عیب را، نقص را به زید، این مثل اونجایی باشه که نسبت نقص و عیب را بده به مثلا یزدی ها. فرق نمیکنه، برای اینکه بعیده که کسی بگه فرق نمیکنه. این دومی عقوبتش بیشتره، برای اینکه مجموعه را شامل میشه. فرض اینه که به نحو استغراق ده، مردد نیست که بگه بعضیشون یا یکیشون، نه میگه همشون اینطوره. خب این شمول داره، وقتی شمول داره در حقیقت این عام منطبق میشه بر این فرد یزدی یک غیبته، بر اون یک غیبت دیگه، بر اون یک غیبت دیگه. و اگر حالت کلی تری داشته باشه که موجودین و حاضرین و امواتشون هم رو بگیره، که خب وقت دایرش باز وسیع تر میشه نسبت به اموات. البته یک خودمونم بعدها انشالله اگر یادمون باشه عرض خواهیم کرد که اونجا خودش عقوبت باز مضاعفی داره. از این نظر است که در اینجا تا به حال دو مطلب در این امر 15 را با توجه کرد. یکی این که غیبت شونده که معلوم است لازم نیست فرد واحد باشه، افراد متعددن باشند مشمول همین حکمه. مطلب دومم در این امر 15 اینه که اون افراد متعددن ممکنه به اسمائهم را نام ببرد، ممکن است نه، به عناوین کلی به آنها اشاره بکنه. مطلب سوم اینه که عنوان کلی هم حالا ممکنه عنوان فصلی باشه، صنفی باشه، جنسی باشه، انتزاعی باشه، ایناش فرق نمیکنه دیگه، عنوانی که منطبق بر این مجموعه بشه. و اون وقت اگر همه اون مجموعه اون اوصاف را دارند میشود غیبت، اگر بعضی دارند بعضی ندارند میشه غیبت و تهمت با هم در یک کلام. و در هر حال این جمله اونجایی که نام ببرد یا نام نبرد ولی با عنوان کلی بگه فرقی نمیکنه. و این عنوان کلی هم منحل میشه به انحلال تعدد افراد، انحلال پیدا میکنه و غیبت تعدد پیدا میکنه. و اگر بعضیش وجود داشته باشه نقص درشون، در بعضی نباشه انحلال پیدا میکنه، این میشه بعضیش غیبت بعضیش تهمت. یعنی در یک کلام جامع هم غیبت کرده هم تهمت کرد زده. و اگر اون شمول رو داشته باشه، حالا باید ببینیم قصدش چیه. البته معمولا خیلی آینده رو نمیگیره مگر اینکه تصریح بکنه، بیشتر گذشته رو میگیره و حال رو. ولی اگر وقتی در قصدش اون هم باشه و متفاهمش این باشه که آینده هم همینطوره، اون وقت شمول پیدا میکنه. این و تعدد عقوبات هم پیدا می شود. این به نظر میاد که این دو سه چهار تا نکته ای که در این امر 15 هم گفتیم در مورد وحدت یا تعدد مغتاب، این عنوان این امر 15 هم رو این بگذارید، وحدت و تعدد مغتاب. لازم نیست وحدت مغتاب در غیبت واحد، السلام علیکم، بلکه اگر تعدد هم داشته باشه به نحو تعدد با ذکر اسماء یا با ذکر عناوین، غیبت اونجا صادقه. فرض اینه که مبهم و مجمل نگذاشته، دو عنوانی گفته که همه رو داره میگیره و اینا داره سرایت میدهد این اسناد نقص را به همه اونهایی که به تفصیل نام میبرد یا با یک عنوان کلی و کلان نام میبرد، ولی عنوان مستغرق همه را میگیره.
عنوان
خب حالا نه، اگر منظور بعض باشه و متفاهم بعض باشه، این میاد تو بحث بعدی که امر 16 همه که همون تردد و عدم تردده. نه، فرض اینه که برداشت و ظاهر کلام او عموم و شموله، اگر این ظهور و شمول داشته باشه. بله، گاه اینجور ظهور و شمولی نداره، وقتی که میگه به کسانی نسبت میده، مثلا عرض شود که مقصود بعضی است. اگر اینجور برداشت بشه، البته میره تو بحث بعدی که عرض خواهیم کرد. نه، متفاهم عرفی قصد نیست، قصدی نیست که چه باشه. ببینیم از این چه برداشت میشه. منتها هر چه برداشت میشه، او توجه به او به آن لازمه. چون اگه توجه نداشته باشه، اون حکم تنجس پیدا نمیکنه. اگر مقصودش شمول باشه، یزدی ها، اصفهانی ها، ترک ها، رشدی ها، نمیدونم چی، اینو فرق نمی کنه.
غیبته.
بله، اگر شمول داشته باشه غیبته.
شمول میگه یه رشدی مثلا.
ها، یک نه. نه نه، اون نیست. اون همون بحث 16 همه که عرض خواهیم کرد. نه، مردد باشه نه.
ازش متفاهم باشه.
اگر متفاهم باشه، یعنی میخواد بگه نوعش اینطوره دیگه.
نه،
حالا این اینجا لازم نیست که حالا اون رو حالا اینو عرض میکنم، اینو عرض میکنم.
این معلومیت و معلومیت.
آره، اینجا الان وحدت و تعدد رو بحث کردیم که لازم نیست واحد باشه مغتاب، اگر متعددم باشه خب همینه، چه با تفاصیل اسمایشون یا با عناوینی که بر همه منطبق بشه. و طبعا در این دومی تعدد هم پیدا میکنه. این تعدده. منتها این نکته که ایشون اشاره کردن، سوال اینه که اگر همه را نمیشناسد او، اینجا یا باز هم غیبته؟ بله، اگر بگوییم شناخت مغتابم لازمه، حداقل تا همون اندازه که میشناسه داره غیبت گوش میکنه و صدق غیبت میکنه، به همون اندازه که میشناسد صدق غیبت میکنه. و عرض شود که فرض اینه که ولو 10 نفر رو میشناسه، به همون تعداد این کلی برشون منطبق میشه دیگه، میشه حرام. اگر حالا بگیم که همه را نمیشناسد، مگر اینکه حالا اینو بعد بحث میکنیم، ممکنه بگیم که شناخت به این عنوان کلی اصلا این معلومیت کافیه، حالا این بحث بعدی میگیم انشاءالله. خب این البته ببینید اطلاقاته، میگن تقول فی اخیک یا تذکر رجلن به ما فیه، این رجلن که نمیخواد بگه یک نفر را بخواد بگه، نه، قدر متیقن هست، ولی انصراف به قدر متیقن که وجه نداره، دلیل اطلاق داره. اینه که کسی را به بدی یاد بکنی، بدی که در او هست، حالا یک نفر را به این بدی یاد بکنی یا 50 نفر را، همینه.
مثلا کشور معلوم، کشور سوریه یا کشور مسلمان، چیزی که غیبت محسوب میشه؟
بله، اگر عنوان کلی باشه که همه را در بر بگیره، غیبت محسوب میشه. بعد همینجا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینو فرمودن که یک مشکلی که در اینجا وجود داره این است که در خود روایات ما گاهی دیدیم که راجب مثلا چونم مثلا یزدی ها گفتن که مثلا اینجوری مثلا راجب کردید که بعضی از قومیت ها را یا نژاد ها را و امثال اینها درش مذماتی آمده وارد شده یا ویژگی هایی براشون ذکر شده. ارشاد که
از یاس قوادمنده اما قیمت که نیست که
بله ارشاد که این چی میشه؟ ایشون محمل هایی را برای این ذکر کردن که یکیش اینه که اینا امور معلومی بوده، چیز مستوری نبوده، بیان کردن چیزهای معلومی رو بیان کردن، یا عرض شد که چیز معلومی بوده و مستور نبوده، یا طوریست که عرض شد که اهل اون بلد از این مثلا متأثر نمی شدند، امر نیست، یا مقصود اینه که بعضشون هست، اینه که در روایت میگه اینجوری، یعنی بعضشون، یعنی علل اصول اینطوریه، یا مثلا اقتضای این امر درشون هست، نه اینکه حالا الا و لابد اینه. و اینجور توجیهاتی هم را برای این مسئله ایشون ذکر کردن که علال قاعده هم باز همینجور چیزی باشه. و بله، حالا ما این بحث رو البته در یکی از تنبیهات آینده خواهیم داشت که اصولا جاهایی که یک بحث علمی میشه، یعنی یه نوع قوم شناسیه، مردم شناسیه، این چطور؟ حالا همین هایی که امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به اهل کوفه در عصر خودشون فرمودن یا اشباح الرجال ولا رجاله و ربات الحجال، نمیدونم چی اون تعبیری که حضرت داره در اونجا راجع به اهل کوفه. خب اینها به حال باید هم بشه برای اینکه یا معلوم بوده یا همه را نمیگه، جمعی را در واقع برداشت اینه که بعضی، نه اینکه واقعا همه همه که نبود، همه همه اینجور بشن. تو همون کوفه هم خب آدمای بزرگی بودن که حضرت اونقدر تعریف میکرده، این منصرفه به اینه که جمعی یا بیشتری از مردم اینطورن، ولی بالاخره مردد می شده، نه اینکه واقعا استقراقی باشه که همه رو بگیره، که بعید هم نیست اینطور باشه، یعنی همه این هایی که چی شده بیشتر استقراق کامل نیست، یه نوع اکثریتیه، نه اینکه کاملا اینطور باشه. ضمن اینکه باید حالا آینده بحثم کرد، حالا اگر قوم شناسی کسی میکنه، مردم شناسی میکنه، در اینها زن علمی الان قوم شناسی مردم شناسی نمیدونم اینا الان علمه و جاهای مختلف رو میاد تحلیل میکنه، بحث میکنه، میگه این ویژگی ها درشون هست. خب اینا باید بعد بحث بکنیم. علل اصول اینها خیلی حالا نباید مانعی داشته باشه، به خاطر اینکه مقصود یه نوع اقتضائه یا اکثریتیه، ولی استقراق کامل جامعه بعیده باشه. نه، یعنی چی سخت میگیریم؟
خب مثلا الان همین که اگه بخوام این توجه رو بر روایت بیاریم، میتونیم برای این لطیف با همین توجه بیاریم.
خب بله، اگه میشه میاریم، میشه اون مانعی نداره. اون که بله
اول با همون ترسیم داره.
خب بله، از باب غیبت نه، حالا وقتی استهزایی داره یا چیزای دیگه، حالا انافلا از حیث عنوان غیبت اگر میگه که مقصود از این که میگه یزدی ها خصلت دارن، مقصود اینه که یعنی بعضیشون یا حالا اکثریتی مثلا اینجوری، این غیبت نیست. بله بله، این بله مانعی نداره از این اگر اینطور باشه، در صورتی که بگیم این مردد بودن و چی رفع اشکال میکنه که در بحث بعدیه. نه چرا؟ آه خب بله، اگر بگیم معممین مثلا اینطوره، مقصود اینه که جمع زیادشون اینطوره، باز این خیلی وجهی نداره. اینو البته حالا این تو بحث بعدی مطرح میکنیم، حالا فرمای شما خیلی بیرد نیست. بعضی میگن اگر ما یک ره بگیم و همه ناراحت میشن اینو که میشنون، اون حالا باز وجهی داره، بعضی همینطور میگن. حالا اینو تو بحث بعدی باید مشخص کنیم.
مثلا چی میگن؟ حالا سنت و مقدس
اینجوری بوده واقعا. الان مثلا ما اذان ظهر میگید سر ثانیه فلان اذان ظهر، یعنی مثلا اون وقت هم اینجوری بوده؟ یعنی میخوام بگم که شاید یه محدودیت های زیادی ما الان حالا کردن اذان ظهر.
نه حالا ببینیم، ما که میگیم، ما الان داریم همین میگیم، میگیم اینی که در روایت اومده شاید اینجور نیست، یعنی چون اکثریت میگفته، کسی هم دیگه ناراحت نمیشده یا امر مستوری نبوده یا یکی از همین ها بوده که اشکالی نداره. علل قاعده اینی که در روایت هم اومده، البته ایشون میفرمان که این روایاتش هم غالبا ضعیفه، مثلا راجع به اتراک داره، اکراد داره، خوزی داره، چی داره زنج داره، چی داره، کسی باقی نمونده تو اون اقوامی اونجا هستن. یا حالا مثال داریم میزنیم دیگه، یعنی خیلی الان عنایتی رویش کدام خاص نیست. این غالبا البته روایت ضعیفه، امام میفرمان که غالبا ضعیفه، علاوه بر این که غالبا ضعیفه یکی از این محامل هم داره و دیگه حالا هممون مشترکیم در این که چیزی بلقرار رو میگه خیلی
یه راجع افغانی ها چیزی میگه
هر جاست که این رو حالا جای اینه که یک تأملات بیشتری هم بعد داشته باشیم. اجمالا یک این طرح این بحث رو ایشون میفرمان و این پاسخ ها رو میدن و تو این بحث و بحث بعدی اونام حضرت امام خیلی دقیق تر و چیزتر از بقیه هم وارد شدن در بحث.
این
رو
تو ماهست به این
هم را تا جا این مسئله استثنادی
در مورد
اونها وجود داره؟ نباید در این هم هیچ، یعنی اصلا ذهن نمیاد که اصل اینه که تفاوتی نیست، باید احراز بکنیم که اینجا تکلیف خاصی است و متفاوته. نه فرق
نمی‌کنه.
ها از حیث اینکه احتمالش نمیشه منتفی دانست، ولی علل قاعده فرق نمی‌کنه. برای شروع یک احتمال هم میشه بگیم که اونها میتوانستن اینجور بگن، ولی بعیده که اون وجه خاصی داشته باشه. احتمالش منتفی نیست ولی ضعیفه. خب این اشکال در اینجا وجود داره. بنابراین طرح 15 همون تعدد مغتاب اگر وجود داشته باشه فرقی با وحدت نداره و اون در جایی است که با اون اسما را نام ببره یا با عنوان عامی بگه که استغراقیه، همه را میگیره. حتما عنوان عامی میگه که استغراقیه، نه بعض و مردد و اکثریتون، نه عنوان عامی که همه را در بر میگیره. این ظاهراً مشموله، منتها شبهی که اینجا وجود داره بیان نواقصی است که برای اقوامی یا گروهایی یا اهل بلدی در روایات آمده و اینم جوابش یکی از این وجوه و محاملی است که عرض کردیم. اولا اینها روایاتش غالبا ضعیفه، غالبا ثانیا اینها ظاهر شمول نیست برداشته از اون، اینه که یک اکثریت یا جمعیه یا اینجور طبعی فل جمله درشون هست و از طرف دیگه ممکنه گفته بشه که اینها یک بحث علمی بوده که نوعی مثلا مردم شناسی و قوم شناسی علمی است و شاید بگیم این چیز مثلا مشکلی نداره، حالا این شاید بده و از این قبیل محاملی که عرض کردیم. این امر 15 شد. امر 16 که مطرح هست در کلمات، گرچه این 15 و 16 خیلی وقتا با هم آوردن ولی ما جدا کردیم که روشن‌تر بشه، امر 15 وحدت و تعدد بود و تعدد به تفصیل یا به عناوین به نحو عام استغراقی بود با وجوهی که عرض کردیم. امر 16 معلومیت و مرددیت مغتابه، آیا شرط هست در غیبت و حرمت غیبت که مغتاب چه واحد باشه چه متعدد فرقی نداره، مغتاب معین و معلوم به تفصیل باشه، یا اینکه نه شرط نیست معینیت و معلومیت به تفصیلش و حتی اونجایی که مردد و مجمل هم باشد اون را میگیره و حکم غیبت اونجا را میگیره. این مرددیت این سواله. قبل از اینکه بحث بپردازیم و احتمال و اقوال در مسئله رو عرض بکنیم، این رو توجه داشته باشید که مرددیت که مثلا گفته میشه احد الافراد اینه یا جمعی از این اشخاص اینطورن، گروهی از معممین اینطورن، تعدادشون اینطورن. این از یک نظر تقسیم میشه به این که این مردد بودن یک عنوان در یک کلی دیگر گاهی به طور مطلق مرددیت این هست که مثل احد الافراد یا جمع من ها اولاست، گاهی اکثریت گفته میشه اکثریت اینها اینطوره. این یک تقسیمه که گاهی یک عنوان یا یک فرد در یک مجموعه است یا یک عنوانه، ولی عنوانی که با اقلیت هم سازگاره. اما گاهی است که یک عنوانی میاره یا تعبیری میکنه که اکثریت رو شامل میشه. این یک تقسیم که داره. تقسیم دیگری که اینجا وجود داره اینه که اونجایی که مردد هست گاهی به نحو شبهه محصوره است، گاهی غیر محصوره است. مثلا میگه یکی از این دو نفر، احد الفردین، گاهی اینجوره که خب یک نفر از دو نفر خیلی جمعه، یکی از این سه نفر خیلی، این پرش همه رو تقریبا داره میگیره در همین آن واحد. و گاهی هم هست که نه، میاد شبهه محصوره، یکی از اهل این بلد یا چند نفر از این معممینی که حالا 100,000 هستن و چند نفرشون که شبهه غیر محصوره است، یکی از بازاری های مثلا تهران، این شبهه محصوره غیر محصوره. و این هم یک تقسیم دومی است که اینجا است که وجود داره در اینجا. و اگه زیاد نباشن میشه محصوره دیگه. بله، وقتی که 3 نفر چند نفرن شاید مثلا شاید محصوره باشه، غیر محصوره نباشه. این هم یک تقسیم دیگری است که اینجا وجود داره. یک تقسیم دیگری هم که عرض شود که حضرت امام دارن، احد الفردین که در واقع هم مبهمه و مجمل معلوم نیست بر کی منطبق میشه، یا احد الفردینی که انطباقش واضح و معلومه. ببینید در اونجایی که یکی از این مثلا افرادی که اینجا نشستن اشکالی دارن و ولی معلوم نیست پیش خود غیبت کننده و پیش غیبت شرمنده، اینا اصلا معلوم نیست و یکی هم بیشتر نیست در واقع، این یه جوری است. و یه وقتی هست که نه، احد الفرد، همه این هر دو نفر یا سه نفر این عیب را دارن، او به صورت احد اوما میگه که این احد اوما بر همه منطبقه. احد و ها اولایی که میگه به هر کدام منطبق بکنه همون این بس را داره، که در واقع در همین الان بر همه قابل انطباقه. یا اون حالت اول که نه، واقعا یکیست که الان هم معلوم نیست کیه، یعنی طرف نمیدونه کیه ولی حالا غیبت کننده میدونه. این هم یه تقسیم دیگریست که در اینجا وجود داره. حالا این تقسیماتیه که در این هم در محصول و غیر محصول هر دوش میشه. بله، ولی این سه تا تقسیم رو من عرضی آوردم، همشون قابل تداخله. اونجایی که مبهمه و مردده. خب حالا این تصویر بحث بود. الان سوال این است که معلومیت شرط است، به حیثی که شخص مغتاب میداند، سامع هم براش معلومه، و اما اونجایی که معلوم نیست، احد الاشخاص می شود، احد الافراد می شود و امثال این، این دیگه مانعی نداره چون طرف معلوم نیست. این چیه؟ در اینجا دو نظر است. یک نظر این است که معلومیت شرط و اگر مردد شد مانعی نداره، که ظاهر مرحوم آقای خویونا همینه که معلومیت شرطه و اگر مردد شد دیگه شمول نداره و حرام نیست. و نظر دیگر این است که معلومیت شرط نیست و حتی اگر مرددن باشد مشمول این دلیل و حکم هست، ولو حالا کلی هم نگیم در بعضی موارد که نظر حضرت امام اینه. اینجا این دوتا بزرگوار دقیقا مقابل هم هستن و دو نظر در اینجا دارن و این دو بزرگوار بحث را هم مبتنی کردن بر تعریف غیبت. یعنی دلیل هر کدام اینه. دلیل حضرت امام که میفرمان، قول دوم که حضرت امامه که میفرمان شامل میشود، حتی اونجایی که به نحو مرددم بگه و چی باشه باز هم مشمول حرمت غیبت هست، دلیل ایشون این است که ما در تعریف غیبت ایشون ترجیح دادن که ذکر که اخاک به ما یکره حقیقت غیبته و خب در این ادله جایی نداره که اون اخاکی که مغتابه و داره غیبت میشه که نداره معین باشه. این عنوان و قید معینیت طبق نظر ایشان در هیچ تعریفی دلیلی جایی نیست. خب این که در دلیلی شده که باید مغتاب معین باشه و مشخص باشه که در تعریف و اینها نیست، ادله اطلاع داره. و اونی که در دلیلم هست اینه که ذکر رو که اخاک به ما یک ره و لو سمعه، اینم فرض این است که شما فرمان که حداقل در بعضی موارد اینجور هست. یعنی اگر بگید یکی از اینایی که در اینجا نشسته اند، خیلی از وقتا اینه که همشون ناراحت میشن، همشون ناراحت میشن، یعنی کرامتشون را زیر پا گذاشته و به نحوی همه ناراحت میشن. حتی حالا این منتهیشون میگن شبهه غیر محصوره. ما سیره‌ای داریم و دلیل قطعی داریم که این مشمول حکم نیست، ولی ازایشون بفرمان که اصل این معلومیت این شرطیتی نداره. نظرشونه که معلومیت شرطیتی نداره و مردد هم باشه مشمول حکم غیبته. بله در اون جایی که غیر محصوره باشه اون دلیلی داریم، دلیل قطعی داریم که اون سیره و ارتکاز متشرع است که اون مشمول حرمت غیبت نیست. حتی اونم نمیگن دلیل نمیگیره درش، متا میگن یک دلیل خارجی لبی داریم که این از حکم خارجه. بنابراین ایشون میفرمان که در شبهه محصوره اشکال داره. بله در شبهه غیر محصوره اشکال نداره، این نظر ایشونه. پس معلومیت، معلومیت مغتاب شرط نیست. بله محصوریت شرطه، اگر مردده باید محصور باشه، غیر محصور که باشه اشکالی نداره. نظر ایشون اینه که تفصیلی است در حقیقت. چون حالا کسی بگه که هم حتی غیر محصور هم حرامه، اونو ما کسی نداریم اون قول رو بگه. این قول دوم که قول امامه اینه که معلومیت شرط نیست، ولی چرا محصور بودن در اونجایی که مبهمه شرطه. دلیلشون هم میگه این مبنا، میگه مبنا همون فرمان که مبنا همون ما یکره هست، امام اونو بیشتر تایید کردن، گرچه با یک تردیدی هم عبور کردن در بحث تعریف، اما بیشتر ترجیحشون با اون ذکر که اخاک ما یکرهه. خب چون اونو میپذیرن میگن که حداقل فی الجمله اینطوره، یعنی گاهی اینطوره که این جمع، این میگه یکی از این دو نفر واقعا هر دو ناراحت میشن، واقعا هر دو ناراحت میشن و این عنوان غیبت در اینجا صادقه، برای اینکه این کراهت اینجا وجود داره. این فرمایش حضرت امام هست و میفرمان اون کشف ما ستره الله، اون ما دلیلی برش نداریم، اون تعریف را قبول نداریم. این نظر حضرت امام. نظر حضرت آقای خویی که اون نظر اول بود اینه که نه، معلومیت شرط است مطلقا، حالا چه محصور چه غیر محصور، همین که مردد شد دیگه غیبت نیست، ولو احد الفردین باشه دیگه. این مصداق خیلی واضحش اینه، دو نفر اینجا مشخص زید و عم، میگه یکی از این دوتا اینجوره. ایشون میگه این میفرمان که اینجا هم مانعی نداره، نامعلومه دیگه، احد الزید یا عم یا احد الفردین اینجوری، یا احد الثلاثه مثلا، تا اونجایی که غیر محصور است که اونجا همه قبول دارن که مشکل نداره، اما اونجایی که محصوره است ایشون میفرماد که اشکال نداره. آقای خویی میفرمان اشکال نداره. چرا؟ میفرمان برای اینکه دلیل ما این است که تعریف غیبت کشف ما ستره الله، اینه که امر مستوری رو کشف بکنه، امری که درباره ستر بکنه، کشف ستر بکنه از یک فردی. اینجا کشف ستر از کسی نشده، حالا عرض میکنیم کشف ستر میگن تذکر ان تقول فی ان تذکر رجلا ان رجلا، یعنی فردی را به ما فی مما لا یعرفه الناس. و اینجا کشف ستر از کسی نکرده. اینم نظر آی خوییه. پس این دوتا بزرگوار، یعنی تا اینجا اینجور میشه که غیر محصوره علی یالن کنار، در محصوره دو نظره، نظر امام که میفرماند که اشکال داره، اشکال دارد، و نظر آقای خویی که میفرماند اشکال نداره. این دو نظر هم هر دو بزرگوار مبتنی کردن برای بحث مبنایی. میگه امام میفرماند ما چون میگیم تعریف غیبت از کار اخاب ما یکره هست، این میگیره. آقای خویی میفرماند چون ما میگیم که کشف ستره و انتقول فی اخیک ما ستره اللاست و اینجا نمیگیره، پس ما میگیم مانعی نداره. این کلی مسئله است. البته حالا آقای تبریزی یک دیدگاهی دارن که اونو بعد عرض میکنیم. آقای تبریزی هم مثل امامن منتها نمیگن خود این مفهوم اینجا رو میگیره، میفرمان الهای خصوصیت میکنیم مناطش اینجا رو میگیره. حالا این دوتا نظره، به نظر میاد که این ابتنای مطلق بحث بر یک دیدگاه بنیادی در تعریف غیبت خیلی تام نیست، قابل خدشه ولو فی الجمله هست. برای اینکه اگر کسی بگوید ذکر رو که اخاک به ما یکره، ممکنه بگه که امام فرمان اینه و اینجا هر دو بدشون میاد. ما اینجا میگیم که خیلی بعیده که اینجا هر دو بدشون اومده. آیا شما میگید دو تا غیبته؟ ولی اون که گفته احد ما این بیجده دو تا غیبته، در حالی که هر دو بدش اومده. اون که خیلی بعیده که هر دو بدشون آن بیاد بگیم پس تو هر دو تا غیبته، حتما یکی غیبتش میدونه، میگه یکی از این دو تا که نیست. اون وقت اون یکی ممکنه اول کلامه، ممکنه به یکی غیبت اینه که یاد بکند از شخصی که همونی که یاد بدی درباره او گفته میشه به طور معین همون یکره. میگیم دلیل و این کلام انصراف به این داره که کی یکره؟ همونی که درباره او صحبت میکنیم. خب اینجا اون شخص معین نیست، ممکنه بگیم همین تعریف رو بپذیریم، ولی بگیم این انصراف داره از اونجایی که احد و ما یا احد و هاولا میگه، حالا همه بدشون میاد، ولی بالاخره او اونی که مقصود اوست اون باید معینن بدش بیاد از باب این ممکنه کسی بگه از این انصراف داره، ممکنه کسی این رو بگه. خیلی میخوام بگم واضح قطعی نیست، گرچه حالا تو حدی فرمایش امام اینجا بی ترجیح نیست، و به خصوص این در طرف حضرت امام. حالا این شبهه ایست، خیلی قوی نیست، اما اون طرف فرمایش مرحوم آقای خویی خود شبهش قوی تره. ممکنه بگه که کسی بگه که این کشف ما ستره الله، کشف ما ستره الله یعنی ما ستره الله علا اون شخص معین، لازم نیست شخص معین باشه، همین که کشف ستری میکنه ولو درباره این شخص معینی. عرف میگه کشف ستر از این مجموعه شد، ولو به نحوه این که یکی از این دو نفر، یکی از این سه نفر، این واقعا داره کشف ستری میکنه. و تو کشف ستر کامل نیست، البته کشف ستر فی الجمله است، و همون فی الجمله هم ممکنه بگیم در اطلاق دلیل هست. اینه که شبهه‌ای در این دو استدلال هر دو بزرگوار هست، گرچه در حد شبهه هست، قابل جواب شاید به نحوی باشه. این فرمایشی که این دو بزرگوار دارن. خب ما قبلا عرض کردیم که دو نظر به نحوه ترتب داشتیم. ما گفتیم نظرمون همون کشف ما ستره اللهه، این نظر ماست، ولذا بیشتر همون فرمایش آقای خویی را به لحاظ اطلاق دلیل باید بپذیریم. بله، یک احتمال بعدی دادیم که شاید هر دو قید در غیبت باشه، این نظر سوم میشد. میگفتیم باید کشف ما ستره الله باشه به حیثی که لو سمعه یکره، جمع این دو تا قید اگر بگیم این رو احتمال میدادیم که اگر این جمع را هم بگیم اون وقت باز اینجا نتیجه تابع همون نظر آقای خویی است، چون بالاخره سطر، کشف سطر از شخصی باید بشه و اینجا نشده، کشف سطر از شخصی باید شده باشه و نشده. بلذا ترجیح ما با فرمایش آقای خویی است، مگر اینکه حالا اون نکته دیگری بگیم که انشاءالله دیگه فردا. سلام علیکم.